بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله العلی العظیم، الجواد علیه الصلاة والسلام، کیف یزیع من الله کافله، چگونه ممکن است کسی که خدا نوتال کفیل و سرپرست و قرار میگیره در دنیا و آخرت ضایع بشود. انما الکلام فی الدخول فی کفایت الله تبارک و تعالی بالایمان و العمل صالح. کسانی که این فرصت طلایی رو در عالم وجود یافتند و وارد شدند به حسن الله تبارک و تعالی، از مسیر ایمان و عمل صالح هم دنیای خوبی و هم آخرت پر از نعمت. رزقنا الله ذلک جعلنا من. آنچه تا به اینجا گذشت در بحث مهادنه، اصل تعریف لغوی و اصطلاحی بود و حکم مهادنه. به این نتیجه رسیدیم که مهادنه جایز هست در رابطه با جواز مهادنه. به معنی العام یه مقدار از کلمات گذشتگان و محقق و علامه و اینها ذکر کردیم و فرمایش رهبر معظم رو در بحث مهادنه. خب بعد میریم سراغ مقام دوم یا جهت دوم. همین مباحث گذشته رو ازش تعبیر کنیم به جهت اول. جهت اول که یک جهت گویا مبادی داشت، مبادی بحث مهادنه و هدنه گذشت. میریم سراغ جهت دوم. جهت دوم شرایط و ضوابط مهادنه. چه شرایطی رو و چه ضوابطی رو باید در بحث مهادنه و هدنه حکومت اسلامی نسبت به ارتباطاتش با جهان به ویژه مشرکین مخالفین داشته باشه؟ اولین نکته‌ای که به ذهن میاد و خیلی متفقون علیه و ملموس همه افکار و اندیشه های بشر هست، بحث مصلحت گراییه. مصلحت اندیشی یه واقعیتی است که در تمام احکام مدنی عادی و شرعی تو شریعت هم لحاظ شده و حقیقتش هم حکم عقله. حکم عقل است که خداوند تعالی بر اساس آفریدش انسان و اولین گوهری رو که به وجود آورده در هستی برای انسان عقله، این رو قضاوت میکنه که هر حکمی و هر دستوری که میخوای شما بدی و هر گزاره‌ای رو که میخوای اثبات کنی که یک موضوع داره و روی یک موضوع میخوای یک محمول بار بکنی، اون هسته مرکزیش بحث مصلحت و مفسده است. حکم رو میخوای برداری، میخوای بگذاری، میخوای حرام کنی، میخوای حلال کنی، میخوای لازم کنی، میخوای غیر لازم، همه اینها دار مدار مصلحت است. در ما نحن فی هم وقتی به کتاب و سنت مراجعه میکنیم میبینیم جمع بین آیات جهاد و آیات صلح. در جمع بین آیات جهاد یه جا میگه جهاد بجنگید، بکشید، فلان کنید، بزنید، ببندید، هر جا یافتید اینا رو باشون درگیر بشید. از اون طرف باز فجنح لهم، اگر اونها آمدن به طرف صلح شما هم به طرف صلح برید. اینا رو که میخوایم جمع کنیم، رمز جمعش هم باز همین مصلحته که کجا بحث جهاد و درگیریه و کجا بحث صلح هست. بنابراین مصلحت مسلمین گاهی در زمینه، در زمانی و مکانی و موقعیتی بر این قرار میگیره که هدنه، صلح، معاهده صلح که بین حکومت اسلامی با مشرکین باعث ترقی حکومت اسلامی میشه، باعث رشد میشه، باعث فرصت میشه که یه بستری فراهم بشه که به خلأهای زندگی اجتماعیشون مسلمونا بهتر برسن و باعث تقویت نرمافزاری و سخت افزاری میشه. یعنی هم از جهت فرهنگی و مسائل فرهنگی جامعه یک آسایش پیدا میکنه که روش فکر میکنه و هم از جهت سخت افزاری برای آینده امکاناتی رو فراهم میکنه. تو هر مقطعی بوده، البته حکومت اسلامی کم پا گرفته، مثلا 10 سال تو مدینه بوده، 5 سال زمان از تعمیر بوده، دیگه بعد نبوده همچین حکومتی. حالا شاید برای اولین بار بعد از اسلام که در مملکت ما ایران همچین اتفاقی افتاد و نظامی تأسیس شد بر پایه فقه. قوانینی رو تصویب کردن فقها که بر اساس اون قوانین حکومت رو اداره کنی اولین باره. کلن 15 سال بیشتر حکومت اسلامی رو زمین نبوده. 15 سالش هم اکثرا به جنگ گذاشته، هم زمان پیغمبر هم زمان حضرت امیر. رو این جهت الان هم که داریم این کار رو داریم میکنیم و به این شیوه داریم با اون مقایسه میکنیم، یک مفروضی داریم و اون مفروض حکومت اسلامی است، پذیرفته میش و گفتیم در زمان غیبت مشروعیت داره، حکومت اسلامی است. حالا برمیگردیم به همون 15 سال حکومت اسلامی، میبینیم اونجا حضرت امیر پیامبر چه کردن، حرفاشون چیه، قرآن چی میگه، حدیث چی میگه، میخوایم تطبیق کنیم با زبان زمان فعلی ما. اگر یه چیزی هم از بیانمون، کلاممون الان اینجا مطرح شد، اینها رو رنگ سیاست بازی و اینها رفقا و کسی که میشنوه صوت و این مباحثه رو ندنه. بحث آزادی، یک کرسی آزاداندیشی فقهیه. هر چی گفتیم، چی اینوری شد چی اونوری، اینا رو بگذارید پای یک مباحثه علمی که در مباحثات علمی تعارف نیست. مثلا در زمان فعلی ما اگه کسی، بعضی ها اینطوری ادعا دارن، میگن اگر شما در زمان فعلی حکومت اسلامی با آمریکا ببنده، یه مقدار حالا با تعبیر توجیه گرایانه رهبر معظم نرمش قهرمانانه که هیچ وقت هم به نظرم تا به الان نشده، اگر کسی همچین تصوری بکنه در زمان فعلی اگر ما یک با این قلدر جهان که جز مشرکین و کفار حساب میشن در اعتقادات ما، قدرت هم دستشه در دنیا، به یک شکلی مهادنه، مثلا تو واژه مهادنه، یه نرمشی، یک رفتن به طرف صلحی انجام بگیره، شاید هم از جهت فرهنگی مملکتمون رشد میکنه. یعنی فرصت پیدا میشه تو بحث حجاب، غیر حجاب دیگه درگیری از بین میره، آرامش اقتصادی میاد مثلا و بعض زمینه برای تبلیغ دین فراهم میشه دیگه. اینطوری نیست تا به طرف بگه آه حجابتو درست کن، دهت فوش بده، شما مملکت رو فلان کردید فلان کردید، اینا از بین میره. و از جهت نظامی هم سخت افزاری با بحث دیپلماسی دقیق مثلا زمین فراهم میشه که کمبودها و مسائل مختلف با جهان ارتباط بیشتر بشه، صنعت بیاد تو میدان، فضای صنعتی کشور از باب تبادلات جهانی باز بشه، ما تکنولوژی رو منتقل کنیم، بعد بازیابی کنیم، خودمون اونها رو یاد بگیریم، از این جهت گسترش پیدا میکنه. این اگر صحیح باشه، اگر این تصور یه تصور مطابق با واقع باشه، میشه از مصادیق بیان مهادنه. از مصادیق روشن در زمان ما که با این تصور ممکنه نه کسی هم بگه نه این محاسبه غلط، همچنین چیزی نمیشه. گفت و شنود این مطالب در بحث علمی ما تو حوزه تو فضای درسی فقط موضوع سازی میکنه. تو قسم موضوع سازی نیاز داریم یه حرفا، بالفرض اگه همچین چیزی باشه، بالفرض اگر چنین چیزی شد میشه مورد و مصداق محادنه و میریم سراغ احکام دین که اینجا وجوب جعل کنیم، وجوب رو استخراج کنیم از منابع، استحباب رو یا جواز به معنای مباح بودن. و اگر کیان حکومت اسلامی در خطر باشه مثلا، این روش درگیری، حالا میگن تو اصطلاحات جدید میگن جنگ نرم، جنگ سرد، جنگ نرم یا جنگ سرد، این بخواد ادامه پیدا کنه، علی کل حال این صلح نیست دیگه، این معادله نیست. این درگیری های سیاسی بین حکومت اسلامی با مشرکین که باعث فرض بکنید فشارهای اقتصادی میشه بر حکومت اسلامی، این رو نمیتونیم بهش بگیم که صلحه، این جنگه، یه نوع جنگ. همونطور که خود سیاستمداران مملکتمون همیشه هی تکرار میکنن، میگن در جنگ گسترده اقتصادی هستیم یا جنگ ترکیبی. این بحث فعلی ما میتونه اینا رو تأمین کنه که اگر متخصصین و آنانی که دست در کار دارند و به قول شهید بهشتی فرمود ما بر دیدبانه هایی نشستیم داریم دنیا رو میبینیم، این شکلی قضاوت میکنیم، چون اونجا مردم گاهی هم توی سوالاتی داشتن چرا این شکلی. اونایی که بر دیدبان نشستن اگر یه روزی این رو تشخیص بدن با نگاه کلی به جهان فعلی و با ملاحظه همه مصالح حکومت اسلامی به این نتیجه رسید، مثلا ولی فقیه مملکتمون یه روز صبح در یک سخنرانی تلویزیونی آمد فرمود که ما قرار از این به بعد برخوردمون رو با قلدرهای عالم مثلا آمریکا یک شکل دیگه به تشخیص دادیم، این شکلیه. اون حکومت اسلامی که رعیتش و مردمش تسلیمند و پیرو امام جامعه هستن دیگه براشون نقفق نیست، که دیروز چی میگفتی الان داری چی میگی. اینم یکی از محورهای بحث محادنه است ها، بحث پذیرش جامعه، بحث اوضاع احوال اجتماعی، اینها رو می توجیه میکند توجیه نمیکند که حالا باید تو مباحث آینده بیاد. بنابراین خواستم یک گریز بزنم بگم این بحث میشه مطرح بشود. نهایتا الان فضای سیاسی جامعه یه طوریست که تا هر کسی یه حرف میزنه یا متهمش میکنن به این ور یا به اون ور. فضای سالمی نیست. فضای سالم دینی در مباحث سیاسی اونجاییست که سیاست بشه این دیانت، سیانت سیاستی که این دیانت شد دیگه افراد هم دیگر متهم نمیکنن، حرفشو میشنون، نقد میکنن، او حرف میزنه، مباحثه میکنن، هم دیگر رو قانع میکنن، اگر هم قانع نشدن باز با هم رفیقه، همون کاری که در حوزه علمیه بود. بنابراین گاهی محادنه با وجود یک مصلحت قوی، شرط مصلحت واجب میشه، یعنی شارع بر اساس آنچه که در کتاب و سنت ما داریم موجود هست، در این صورتهایی که در این فرضی که مصلحت اقتضا بکند که جامعه اسلامی و حکومت اسلامی در یک شرایط برجسته و مترقی قرار بگیره و مقدمش هم هدنه باشه، این هدنه میشه واجب. البته عوامر شریعت چه در قرآن و حدیث تو این قسمت هم ارشادی هن، مولوی نیستن، اینه همه اینا رو عقل میفهمه، عقل خودش میفهمد در نظام سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی اگر مصلحت اقتضا بکند که جامعه اسلامی به مرحله شکوفایی، رشد و ترقی، تکامل، پیشرفت برسه نیاز داره به هدنه، عقل میگه باید این کار بکنیم. اون آیات روایات هم میشن ارشاد. بنابراین آنچه که از ظاهر کلام علامه در منتها و تذکره ذکر شد و مطرح شد باید به این معنا باشه. اگر یه وقتی تو کلام علامه و محقق آمده وجوب مهادنه یا آمده جواز مهادنه، یقینا مثل شخصیتی مثل محقق، مثل علامه نمیخواد یک بعدی قضاوت کنه. مثلا بگه که هیچگاه هدنه واجب نمیشود، همیشه جایزه و حکومت اسلامی مخیره. روی این جهت به نظر میرسه جمع بین فرمایش رهبر معظم در این کتاب رساله که رفتن سراغ این که مثلا به این بزرگانی مثل علامه یا محقق بگن، از این عبارتشون برمیاد گاهی گفتن واجبه گاهی گفتن جایزه، نمیتونه متشتت باشه، به اصطلاح شتا باشد یا جوال از مقوله مشکک باشه، به نظر میرسه که خیلی لزومی نداره. یعنی این شخصیت‌ها هستن که با تعابیری که جاهای دیگه آوردن بحث رو جمع کردن. مثلا شما ببینید علامه در قواعد میگه که یجب علی الامام الهدنه مع حاجت المسلمین الیها، این دیگه نمیسازه که ما باید بیام علامه نسبت بدیم که از جمع بین ادله تأخیر رو برداشت کرده، تأخیر در هدنه رو. این باید با محوریت همین مصلحتی که جهت دوم بحث ما هست، شرایط هدنه، ضوابط هدنه که اولینش بحث مصلحت گرایی است، با نگاه به مصلحت گاهی واجبه گاهی جایزه گاهی مستحبه گاهی مکروهه، این عین عبارت علامه است. یجب علی الامام الهدنه مع حاجت المسلمین الیها و یمکن ارادته من المتن به حمل الجواز فیه علی المعنى العام و هو موعد الحرام، که بعد مرحوم صاحب جبار توضیح میده. فیشمل الواجب، الواجب حین ازن فی الفرض المزبور ترجیحا لما دل علی وجوب حفظ النفس و الاسلام من عقل و نقل. مرحوم صاحب جواد بعد از اینکه این عبارت رو نقل میکنه میفرماد دعو الوجوب علا کل حال که دعو الجواز علا کل حال، دعو الوجوب علا کل حال که دعو الجواز علا کل حال فی غایت البعد. این ادعایی که بگیم همیشه هدنه واجبه در هر حال یا همیشه جایزه فی غایت البعد، در این قسمت رهبر معظم این شکلی وارد شدن، هی آوردن این عبارت ها رو که از این عبارت مثلا همش وجوب فهمیده میشه، از این عبارت فقط جواز فهمیده میشه. آنچه رهبری معظم در این بحث دارن به علامه و بعضی از علما نسبت میدن، نقض و ابرامش میکنن، بنابراین با این عبارت مرحوم صاحب جمال قابل جمعه که اگر محور رو شما مصلحت قرار دادید میشه جوال، حکم هدنه میشه جوال، گاهی واجب میشه گاهی مکروه میشه گاهی مستحب میشه. و جریان حضرت ابی عبدالله علیه السلام مثلا که اونجا امام بر خودش لازم دانست که بجنگد، لازم دانست به جنگت که اونجا اول محل کلامه، چون حضرت در اونجا فرمود منو بگذارید برم یه جایی و کار شما نداشته زندگی کنم یه جای دوری. یزید و حکومت گفت نه، یا باید بیعت کنی یا جنگ. خب هر عقل اونجا میگفت دیگه، هر عقل سلیمی میگفت مثل پسر پیغمبری امام معصوم، یک شخصیتی که دوست و دشمن او رو میشناختن چه شخصیتی است، اگر پای حکومت یزید رو امضا کنه و علی الاسلام و السلام. همچین جنایتی رو امام حسین انجام میده. از اون طرف هم بحث ذلت، ذلت یک انسان کامل. کاری که امام حسین کرد جنگ نکرد، اصلا بحث جنگ نبود، بحث دفاع ایستاد، جنگ هم شروع نکرد. و وقتی هم عقل میگه وقتی بهت حمله میکنه در حد توان باید از خود دفاع، در حد توان هم از خودش دفاع کرد، باید هم شهید. این جریان امام حسین علیه السلام از چند جهت خارج از این مباحث ماست، خارج از این مباحث هدنه و صلح در حکومت اسلامیه. یک قضیتون فی الواقعه، البته قضیتون فی الواقعی که بستر شده برای خیلی از حرفای دینی ما، اون رو نمیشه به عنوان جنگ در برابر هدنه مطرح کرد. خب با همین نگاه به مصلحت، بحث مصلحت گرایی در باب هدنه، مرحوم محقق در شرایع با توضیح صاحب جواهر مطلب رو به نظرم بهترین شکل جمع میکنه. یه وحینه زن مترتفع ذالک، هرگاه مقتضای جواز از بین رفت، ولو علا کراهتین کما اذا کان فی المسلمین قوتون علی الخصم، اگه زمانی شد که مسلمونا قدرت پیدا کردن رفتن بالا و استعداد پیدا کردن، و فی الکافرین ضعف، کفار ضعیف شدن، و وهنون علی وجهن یعلم الاستیلا علیهم، که اگر در یک وجهیست که الان مسلمان ها دست بالا دارن میتونن بر اونها تسلط پیدا کنن، بلا ضررن علی المسلمین، بدون اینکه ضرر بر مسلمین وارد شود، لم تجز المعادنه قطعا لعموم الامر به قتلهم مع الامکان فی الکتاب و سنه علی وجهن لا یعارضه اطلاق قوله و ان جنحوا للسلم فجنح لها. باز همینجا هم بحث جهت دوم بحث ما که مصلحت هست باید میاد در میاد. این به این معنا نیست که اگه شما قدرت داری جنگ شروع کنی، به این معنا نیست اگر مسلمان ها دست برتر دارن کفار ضعیفن بزن بکشمشون، نه، اون تو اون شرایطیست که بهش زمینه میشه، اونها در پی ایجاد یه خطر هستن در آینده. این جمع اگر در همین شرایط خمود و سکوت بگذرن، در آینده برای اسلام و حکومت اسلامی مشکل ایجاد میکنن. حالا ما میتونیم همین الان کارشون تمام کنیم، بریم سراغشون، یا میجنگن یا تسلیم میشن، جزیه، بحث جزیه میاد. این به این معنا نیست که اسلام میگه اگر دیدیم تو قدرت داری و کفارم ضعیف اندوده همه رو درو کن بکش، بحث قتل نیست اصلا. قتل یک امر ثانویه. جنگ چرا؟ جنگ ممکنه جنگ ابتدایی هم باشه، بعد کفار بگن که ما تسلیمیم جزیه میدیم، بنای بر کشتن نیست. فرماد به شرط این که جمع کنی بین جنحول سلم فجنهلها المحمول علا غیر الفرض. البته فجنهلها این فرض ما رو شامل نمیشه، فرضی که مسلمان ها قوی هن اونا ضعیف هن، و از اون طرف هم شرایط فتنه در اونا موجود هست. فرماد از این بحث خارجه. خب ولو به ملاحظت ماکان یوسی به نبی امراء السرایا من الامر بالمنابذه معهم الا مع الاسلام او الجزیه من اهلها. پیامبر تو سریه ها که خودش شرکت نمی کرد اینو میگفت، میگفت برید باشون بجنگید، درگیر بشید، اگر اسلام آوردن اسلام، اگر نیاوردن نخواستن به جنگن جزیه بگیرید ازشون. بالکتاب و سنه و قوله تعالی و لا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معكم، آیه 35 از سوره محمد صلی الله علیه و آله.